أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا در خیار تأخیر که طبق تعبد شرعی ثابت شده است شرط است عدم اقباض بایع مبیع را یا نه این شرط در خیار تأخیر نیست. مرحوم شیخ نسبت داد به صاحب ریاض که ایشان مخالفت کرده است با اشتراط عدم اقباض مبیع در خیار تأخیر و همینطور نسبت داد به بعض معاصرین که ظاهراً مراد صاحب جواهر هست و توجیه هم کرد، گفت شاید صاحب ریاض این جمله در صحیحه علی ابن یقطین که فئن قبض بیعه و الا فلا بیع بینهما در نسخه‌ای که به دستش رسیده نبوده، یا اگر هم بوده فئن قبض بیعه خونده، فئن قبض بیعه به این فئن قبض بیعه اگر خوانده باشه صاحب ریاض میشه فئن قبض البایع از ثمنه، اما مرحوم شیخ فرمود ما بیع به عنوان مفرد به معنای بایع نداریم، علاوه بر این که بیع خوندن خلاف استصحاب عدم تشدید است، باید بخوانیم فئن قبض بیعه ای قبض البایع المبیع من المشتری، که دلیل بر این است که اگر اقباض کند و تحویل بدهد بایع مبیع را به مشتری خیار تأخیر نیست. اجازه بدید این مطلبی که مرحوم شیخ فرمود که صاحب ریاض و صاحب جواهر که از او به عنوان بعض المعاصرین تعبیر میکنه اینها مخالفت کردند با این شرط عدم اقباض مبیع، ما در ریاض دیدیم صریحا پذیرفته است و همینطور در جواهر، منتها در جواهر میگه دلیل ما بر اشتراط عدم اقباض مبیع اجماع است و لولا الاجماع لامکن الاشکال، و صحیحه ابن یقطین را در جواهر اینطور نقل میکنه فَإِنْ جَاءَ قَبَضَ بَيْعَهُ. ما این مطلب را در جامع الشتات هم دیدیم که در جامع الشتات هم فَإِنْ جَاءَ قَبَضَ بَيْعَهُ نقل کرده است، در جواهر هم اینطور نقل کرده است. خب طبعا فَإِنْ جَاءَ قَبَضَ بَيْعَهُ که در جواهر جلد 23 صفحه 51، جامع الشتات جلد 2 صفحه 49 اگر باشه، یعنی فَإِنْ جَاءَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ قَبَضَ الْمَبِيعُ، اجازه بده. طبق این نقل صحیحه علی ابن یقطین، طبعا این صحیحه دلیل بر اشتراط عدم اقباض مبیع نیست، ولیکن باز صاحب جواهر تمسک کرده است به اجماع مخالف این اشتراط عدم اقباض مبیع نیست. صاحب ریاض هم صریحا میگوید صحیحه علی ابن یقطین ربما کان فیها اشعار بل دلالتون علی اشتراط عدم اقباض المبیع فتأمل. بعد میفرماید چون ظاهر اصحاب اجماع بر اشتراط عدم اقباض مبیع هست و صحیحه علی ابن یقطین هم که اشعار بلکه دلالت بر این مطلب دارد، فلا مندوحت عن، باید بپذیریم این شرط را. بعد فرمودد اجمال هم داشته باشد روایات، قدر متعقن از خیار تأخیر می شود فرض عدم اقباض مبی. فرضی که اقباض مبی بشود خارج از قدر متعقن از خیار تأخیر می شود. رجوع می کنیم به عموم اوفو بالعقود. ما در جایی که اقباض مبیع نشود از روایات استفاده کردیم که یقینا اقباض مبیع نشد، اقباض ثمن هم نشد، خیار تأخیر هست. اما در جایی که اقباض مبیع بشود شک میکنیم، رجوع میکنیم به عموم لزوم بیع، چون این خیار تعبدی است، باید در خروج از عموم لزوم بی اکتفا کنیم بر مقدار متعقن. پس صاحب ریاض هم منکر این شرط نیست. و این که ایشان در مرحوم شیخ در مکاسب فرموده است که شاید به صاحب ریاض این جمله صحیحه علی ابن یقطین نرسیده است، این هم عجیبه، برای این که در ریاض این صحیحه رو نقل میکنه منتها به این تعبیر، فَإِنْ قَبَضَهُ، نه در ریاض اینجور تعبیر میکنه، فَإِنْ قَبَضَهُ بَيْعَهُ، حالا یا فَإِنْ قَبَضَهُ بَيْعَهُ، این دیگر همون احتمالات درش هست. فَإِنْ قَبَضَ، تعبیر قبضه نیست، تعبیر قبضهو هست. خب پس این مطلب هم به صاحب ریاض رسیده. خب فَإِنْ اگر بخونیم فَإِنْ قَبَضَهُ بَيْعَهُ، یعنی ان قَبَضَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ الْمَبِيعَ، اگر بایع به مشتری مبیع را تحویل بدهد خیار تأخیر نیست. پس چرا میگویید که به صاحب ریاض این جمله نرسیده است؟ و اما اون چه که مرحوم شیخ فرمود که ما بیع مفرد نداریم، این درست نیست، برای اینکه در لسان العرب میگه کل من البایع والمشتری بیع. لسان العرب جلد 8 صفحه 25. اما این که مرحوم شیخ میخواهد اثبات کند فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ هست، نه فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ، ولذا میگوید بیع
استعمالش متعارف نیست که ما این رو قبول نکردیم. و میگوید این که صاحب ریاض خوانده است بی، خوانده است بیع، فان قبضه بیعه، یعنی میگه شاید صاحب ریاض که شرط نمیداند عدم و اقباض المبیع را، چون مثل ما عبارت رو نخونده، ما این عبارت رو خوندیم فان قبض بیعه، ولی شاید صاحب ریاض خونده فان قبض بیعه، یعنی قبض البایعه از ثمن. بعد مرحوم شیخ فرموده خب این خلاف اصالت و عدم تشدید هست. یک جمله هم اینجا عرض کنم، این اصالت و عدم تشدید غیر از مطالبی که دیروز گفتیم معارض هست با اصالت و عدم مخفف. چطور؟ ما چه تخفیف بدیم به بی، چه تشدید بدیم، چه بگیم بیعه، چه بگیم بیعه، بیعه بگیم میشه مخفف، بیعه بگیم میشه مشدد. مرحوم شیخ فان قبض بیعه خان، بیعه را مخفف خان، یعنی فان قبض البایع المبیع من المشتری. فرمود شاید صاحب ریاض خونده فان قبض بیعه. ما میگیم جناب شیخ شما با استصحاب عدم تشدید خواستید اثبات کنید که فان قبض بیعه هست، بی مشدد نیست. خب اصل این است که بی مخفف هم نیست. چرا؟ برای که مخفف بودن و مشدد بودن دو کیفیته، فرق میکنه با حرف زائد. در مثل البکا یبطل الصلات که شک داریم آیا بعد از الف همزه داریم که بشه البکا، بشه گریه با صدا، یا همزه نداریم بشه البکا یعنی مطلق گریه. خب مرحوم شهید ثانی فرمود از عدم مد است، یعنی از عدم همزه است بعد از الف. خب اما در اینجا امر فرق میکنه. حالا ممکنه ما کلام مرحوم شهید ثانی را در روزه قبول کنیم، اما جناب شیخ مخفف بودن بیعه با مشدد بودن آن دو کیفیت یک لفظ است، دو کیفیت، مثل جهر و اخفات. اخفات عدم الجهر نیست، اخفات یک کیفیتی است برای صوت، کما اینکه جهر کیفیتی است برای صوت. مخفف بودن یک کیفیتی است برای بی. عرفاً مخفف بودن امر عدمی نیست، عرفاً به نظر العرفی یک کیفیتی است در قرائت این لفظ. دو قرائت است، یک قرائت مخفف، یک قرائت مشدد، دو کیفیت. شما چجوری میخواید نفی کنید تشدید را با اصالت و عدم تشدید؟ خب یکی میاد میگه که اصالت و عدم کیفیت تخفیف هم جاری میکنیم، با هم تعارض میکنن. پس این فرمایش مرحوم شیخ هم درست نیست. ما مخفف خواندن حرف اضافه نیست که مشدد، مشدد مشدد خواندن تحلیل میشه به حرف اضافه، حرف اضافه نیست، کیفیت خواندن است. کما اینکه مخفف خواندن کیفیت خواندنه. دو کیفیت شما دو کیفیت به قول آقا نه تشدید رو می نویسن معمولا نه تخفیف رو. این الفاظ زائد نیست، این دو کیفیت مثل جهر و اخفاء. پس شما بیایید بگید که استصحاب عدم جهر جاری می کنیم ثابت میشه اخفاء، این درست نیست، برای که اخفاء یک کیفیت عرفیه است برای نوع صوت، تخفیف هم یک کیفیت عرفیه است، تشدید هم یک کیفیت عرفیه است. شما اصل عدم تشدید جاری میکنید برای اثبات تخفیف، این درست نیست. یک نکته هم عرض کنم، ما دیروز یک اشکالی به مرحوم شیخ کردیم، گفتیم جناب شیخ این که شما به صاحب ریاض اشکال کردید، گفتید فَإِنْ قَبَزَ بَيِّعُ، این بَيِّعُ متعارف نیست. خب شما هم میگید فَإِنْ قَبَزَ بَيْعَ، یعنی قَبَزَ الْبَايِعُ الْمَبِيعُ، قَبَزَ هم متعارف نیست. ما این اشکالمون ولو امروز میخواییم جواب بدیم، اما از یک دفاعی از خودمون بکنیم. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب و مرحوم محقق همدانی در حاشیه مکاسب فرموده اند که تقبیض خلاف متعارف است. تعبیر مرحوم محقق اصفهانی اینه، می‌فرماد تشدید در قبض اقرب است، اشد و غرابتن هست از تشدید در بیه. محقق همدانی هم فرموده تقبیض بعید است، ما تقبیض به طور متعارف نداریم. ولیکن این مطلب ولو دیروز در ذهن ما هم بود، اما آیون هم فرمودن، ما هم مراجعه کردیم در کتب فقها و لغت تقبیض زیاد به کار رفته. الان شاید متعارف نباشه، ولی قبلا متعارف بوده. در لسان العرب جلد 7 صفحه 214 قبضه المال ای اعطاه ایاه، تقبیض المال اعطاه لمن یأخذه. فقها هم، فقهای عرب که عرض شود توجه بفرمایید، فقها مرحوم ابن ادریس در سرائر جلد 3 صفحه 175، علامه در کتب مختلفش، شهید ثانی در مسالک جلد 3 صفحه 208 تعبیر میکنن به تقبیض. حتی مرحوم شهید در مسالک در خیار تأخیر میگه یشترط فی عدم و تقبیض المبیع. مرحوم شیخ طوسی هم، حالا ولو ایرانیست اما از قدماء فقها است، در مبسوط جلد 2 صفحه 117 در خلاف جلد 4 صفحه 564 تعبیر میکنه به التقبیض. پس این که ما گفتیم تقبیض متعارف نیست، ظاهراً مطلب درستی نبوده، ولیکن چندان تأثیری در بحث ما نداره. ما این بحث رو جمع بکنیم. در صحیحه علی ابن یقطین ما سه نقل داشتیم. یک نقل مشهور که در تهذیب، استبصار، کتب فقها عمدتاً مثل نزهت الناظر، در کتب روایی تهذیب جلد 7 صفحه 22، استبصار جلد 3 صفحه 78، وافی وسائل روضة المتقین، این کتب روایی تعبیر میکنه همین فئن قبض بیعه یا فئن، به هر حال قطع نظر از تشدید و تخفیف این جمله به کار رفته. در کتب فقها هم نوعا همینجور نقل شده، نزهت الناظر صفحه 78، نکت النهایه جلد 2 صفحه 138، تذکرت الفقها جلد 11 صفحه 72، مجمع الفائدت والبرهان جلد 8 صفحه 326، همین تعبیر به کار رفت. ولذا انسان مطمئن میشه این نقل صاحب جواهر و صاحب جامع الشتات که فإن جاء قبض بیعه، این مطمئن میشویم که میخواستن نقل به معنا بکنن، تفسیر کنن این روایت را. و همینطور آنچه که در ریاض آمده به جای قبضه، قبضهو آمده، اون هم ظاهر این است که اشتباه شده. و همینطور در ایزاه الفوائد فخر المحققین اونم اشتباه کرده یا نقل به معنا کرده، گفته فَإِنْ قَبَضَ تَمَّ بَيْعُهُ، این هم حالا یا اشتباه شده در ایزاه الفوائد و یا این که نقل به معنا کرده. ایزاه الفوائد جلد 1، بله جلد 1، حالا صفحش رو پیدا، جلد 1 صفحه 481، فَإِنْ قَبَضَ تَمَّ بَيْعُهُ. خب اگر ما مطمئن نشویم به این که نقل مشهور درسته، خب نقل صاحب جواهر و صاحب جامع الشتات فَإِنْ جَاءَ قَبَضَ بَيْعَهُ، خب ربطی به بحث اشتراط عدم اقماز مبیع پیدا نمی کنه. فَإِنْ جَاءَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ قَبَضَ بَيْعَهُ وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا. اگرم نقل ایزاه درست باشه، باز فَإِنْ قَبَضَ تَمَّ بَيْعُهُ، یعنی فَإِنْ قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ تَمَّ بَيْعُهُ، باز ربطی به بحث اشتراط عدم اقباض مبیع پیدا نمی کنه. ولیکن انصاف اینه، آدم مطمئن میشه از کثرت نقل اون فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ، حالا این تعبیر در کتب روائیه و فتوا و فقهیه که همین نقل درسته، ولی همین نقل چندین احتمال درش هست. یکی این که ما قبضه بخوانیم، بگیم احتمال اول قبضه بیعه، احتمالی است که نسب الی المشهور، دو مؤید داره، فإن قبض بیعه یعنی فإن قبض البایع مبیعه الی المشتری، دو مؤید داره، یک محور در صحیحه علی ابن یقطین بایعه، ولذا تمام ضمیرها به بایع برمیگرده. و فئن قبضه ظاهرش که اینم به بایع برمیگرده. در این پس میشه فئن قبض البایع. روایت رو بخونم. الرجل يبيع البي ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن. قال عليه السلام فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام. فإن قبض، یعنی همین بایع. و پس ظاهر این این فعل هم اینه که مرجعش بایع هست و بیعم موافق است با اون الرجل یبیع البیع. اگر ما قبض بیعه بخوانیم دو تا قرینه موافقشه، یکی این که ضمیر رو به بایع برگردوندیم و این موافقه، این است که محور در این حدیث بایع است. اگر بگیم اگر به مشتری برگردانیم خلاف ظاهره، خلاف سیاق است. و از اون طرف فإن قبض بیعه، بیعه هم موافق میشه با اون الرجل یبیع البیع. این اما اگر بیاییم احتمالات دیگر رو بگیم، چه بسا این ظهور رو مخدوش کردیم، مثلا احتمال که منصوب به صاحب ریاض بود فإن قبض بیعه. خب این بیعه تناسب با اون الرجل یبیع البیع ندارد و اون وقت فاعل قبضه هم ضمیری نخواهد بود که رجوع بکند به اون الرجل. مرحومای خویی این احتمال اول رو از راه دیگه تقویت میکنه، میگه این روایت طبق نظر مشهور دلیل گرفته شده بر اشتراط عدم اقباض مبیع. اگر مشهور این معنا را نفهمیده بودن که فإن قبض بیعه، پس چطور استدلال کردن به این صحیحه؟ پس مشهور فإن قبض بیعه خواندن، نفرمایید مشهور اجتهاد کردن. روایات به فقها ما یدن بید و مشافهتن میرسید، نه با کتابت. پیش اساتید میخواندن، قرائت میکردن، ولذا نمیشه بگیم به نحو مکتوب رسید بعد اونها اجتهاد کردن. نه خیر، الفاظ برای فقها توسط اساتیدشون قرائت میشده و اونها هم طبق همین قرائت فإن قبض بیعه فتوا دادن به اشتراط عدم اقباض مبیع. این فرمایش آقای خویی قابل مناقشه است. ما ندیدیم در کلمات فقها که نوعاً استناد کنن به این صحیحه علی ابن یقطین. شاید دلیل دیگری دارن، شاید دلیلشان قصور دلیل خیار تأخیر باشد نسبت به فرض اقباض مبیع، نه از باب دلالت این صحیحه علی ابن یقطین، از باب این که این ادله اطلاق ندارد نسبت به فرض اقباض مبیع، کما این که صاحب ریاض گفت. بعد رجوع می کنیم در مورد اقباض مبیع به اصل لزوم. پس این طور نیست که ما برای من محرز باشد که مشهور به این حدیث استناد کردند. این احتمال اول که نوعاً علما این احتمال رو تقویت کردن، ولیکن احتمال‌های دیگری هم هست در کلمات بزرگان که سریع عرض می‌کنم. احتمال دوم، احتمال دوم، فإن قبض بیعه، فإن قبض بیعه، یعنی بایع به مشتری، فإن قبض بیعه، یعنی بایع این مبیع را به مشتری تحویل داد. این هم احتمال دوم که با احتمال اول نتیجه اش یکیست. اجازه بدید احتمالات رو بگم. احتمال سوم، فإن قبض، فإن قبض بیعه، فإن قبض بیعه، یعنی فإن قبض، اجازه بدید، بله یه لحظه اجازه بدید اینجا. ما قبضه را مشدد اگر بخوانیم میتونیم بگیم احتمال اول این بود که قبضه بیعه، احتمال دوم این بود که قبضه بیعه، احتمال سوم بود که قبضه بیعه. خب قبضه بیعه ای قبضه مشتریه، این سه احتمال، یعنی اگر قبضه بخوانیم در طبق هر سه احتمال میشه یعنی اقباض مبیع. اگر قبضه بخوانیم، احتمال چهارم اینه که قبضه بخوانیم، فإن قبضه بیعه، این احتمالی بود که منصوب به صاحب ریاض بود، ای قبض بایع المبیع از ثمنه. احتمال پنجم، بگیم قبض بیعه، یعنی فإن قبض بیع ذلک البایع، بیعه یک وقت ضمیر در بیعه به این متاع برمیگرده، یعنی فإن قبض بایع هذا المتاع از ثمن، یک وقت فإن قبض بیعه، بیعه یعنی بیع ذلک الرجل، بیع ذلک الرجل کیه؟ مشتری. نه فإن، حالا اجازه بدید، پس احتمال چهارم این بود، فإن قبض بیعه ای قبض از ثمنه بایع المتاع. احتمال پنجم، فإن قبض بیعه ای بیع ذلک الرجل البایع، یعنی قبض بی اوزان کر رجل، یعنی قبض المشتری از ثمن. خب المثمن قبض بی اوزان کر رجل المثمن. احتمال ششم این که هم قبض را مخفف بخوانیم هم بی را مخفف بخوانیم. فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ، یعنی قبض المشتری مبیعه، یعنی المبیع الذی اشتراه. این هم احتمالی است که محقق اصفهانی فرموده است که هو الازهر و الارجح. چرا؟ میشه فَإِنْ قَبَضَ المشتری بیعه، یعنی المبیعه. بله؟ حالا عرض میکنم طبق این احتمال که مرحوم محقق اصفهانی فرمود هو الازهر و الارجح، باز نتیجه میشه اشتراط عدم اقباض مبی، چون گفتیم فَإِنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيْءُ فَالْبَيْءُ لَازِمٌ. احتمال هفتم اینه بگیم قَبَضَ بَيْعَهُ اَيْ قَبَضَ الْبَايِعُ ثَمَنَهُ. این احتمالی بود که مرحوم ایروانی مطرح کرد، گفت بی به معنای ثمن هم آمده، ولی ما این مطلب رو هیچ کجا شاهدی برش پیدا نکردیم که بی به معنای ثمن بیاد. الرجل یبیع البی ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن فان الاجل بینهما ثلاثه ایام فان قبض بیعه. طبق این احتمال هفتم میشه قبض البایع ثمنه، که محقق ایروانی مطرح کرد. مرحوم محقق اصفهانی فرموده این احتمال از ضعف الاحتمالات، برای اینکه اصلا ما بی به معنای ثمن نداریم، باع به معنای اشترا اومده، اما بی به معنای ثمن نیومده. باع دو معنایی است، باع هم به معنای باع اومده هم به معنای اشترا، اما بی به دو معنا بیاد، هم به معنای مبی بیاد هم به معنای ثمن، نه این معهود نیست. احتمال آخر، احتمال هشتم، احتمالی است که محقق همدانی مطرح میکنه، میگه که فَإِنْ قَبَضَ فَإِنْ قَبَضَ بَيْعُهُ، یعنی فَإِنْ قَبَضَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، یعنی اِنْ قَبَضَ الثَّمَن فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، که این احتمال هم خلاف ظاهر هست. نتیجه این میشه ما فعلا پذیرفتیم که چون اغلب این احتمالات که مطرح شد خلاف ظاهر بود، ظاهر همونیست که مرحوم شیخ فرموده که فَإِنْ قَبَّضَ بَيْعَهُ ای قبض البایع مبیعه، و اگر از اون تنازل کنیم احتمال محقق اصفهانی که فَإِنْ قَبَضَ بَيْعَهُ ای قبض المشتری المبیع، و لذا اگر ما باشیم و این تفسیر برای این صحیحه، حق با مشهور خواهد بود که اشتراط عدم اقباض مبی رو مطرح کردن، چون احتمال های دیگر خلاف ظاهر شد فقط دو احتمال، احتمالی که مرحوم شیخ فرمود و احتمال محقق اصفهانی، ولکن فلبین اشکال ینبغی التعرض الی، که اصلا چرا شما این صحیحه را ناظر به خیار بایع میدونید؟ چرا نمیگید که در این صحیحه فرض اینه که بایع تحویل نداد مبیع را، سمن را هم تحویل نگرفت؟ میگن آقای بایع 3 روز بهت وقت میدیم، یا مبیع رو تحویل بده و یا اگر مبیع و تحویل ندادی لا بیع بینکما. حالا یا به این معنا که بیع باطل است، یا به این معنا که مشتری خیار دارد. این معنا یکی از معانی محتمله در این روایت است. احتمال دیگر را هم دیروز مطرح کردیم که گفتیم شاید فإن قبض بیعه کنایه باشد از این که بایع ثمن رو بگیره و مثمن رو تحویل بده. با وجود این دو احتمال که ان شاء الله فردا توضیح میدیم، استناد به این صحیحه برای قول مشهور مشکل میشه. ما پذیرفتیم فإن قبض بیعه را، پذیرفتیم که این روایت ظاهرش اینه قبض البایع المبیع من المشتری، ولی میگیم شاید این کنایه است از تحویل گرفتن ثمن و تحویل دادن مثمن، یا به معنای این است که اگر بایع امتناع بکنه از تحویل مبیع تا 3 روز، مشتری خیار تأخیر داره، که انشاءالله این دو احتمال را بعداً بررسی می‌کنیم.